لارپور و چرواک و تاور اصابی.
ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز می کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو می گوید خطرات تغییرات اقلیمی افغانستان را جدا تهدید می کند. محب الله طیب، مستشار نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، این اظهارات را در 15مین نشست این سازمان در مورد تغییرات اقلیمی مطرح کرده و گفته که صدها هزار تن در افغانستان در معرض آواره شدن قرار گرفتند. مقام‌های اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO در افغانستان می‌گویند که فرمان‌های مختلف طالبان در 1.5 سال گذشته کار مؤسسه‌های خیریه را با مشکلات شدید مواجه کرده است. ریچارد تنشر، رئیس شعبه افغانستان این سازمان، در صحبت با صدای آمریکا گفته که از دسامبر سال 2021 تا کنون طالبان 173 فرمان صادر کردند که ارسال کمک‌های بشری در افغانستان را پیچیده و دشوار کرده است. عمران خان، صدراعظم پیشین پاکستان، اردوی قدرتمند این کشور را متهم کرد که علیه او کمپاین انتقام‌جویی را آغاز کرده است. خان قبلا ادعا کرده بود که اردو پارسال برای برکناری او از قدرت توطئه کرده و سپس طرح ترورش را چیده است. خان در گفتگو با رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی افزوده است تا زمانی که اردو از مداخله در سیاست دست نکشد، پاکستان به دموکراسی واقعی مبدل نخواهد شد. اردوی پاکستان در زندگی سیاسی این کشور نقش بزرگی را به عهده دارد. استی شنکر، وزیر خارجه هند، گفته است که آنها سفیر خود را به افغانستان نمی فرستند و این سخن را در یک نشست در مرکز بین المللی هند ابراز کرده است. استی شنکر افزود که تصمیم گرفتند سفارت هند در کابل را باز نگه دارند، اما سفیر خود را به افغانستان نمی فرستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگوست سال 2021، بسیاری از کشورها سفارت‌هایشان را در افغانستان بستند، اما چند کشور محدود سفارت‌های خود را فعال نگه داشته است. و اردوی اوکراین ادعا کرده است که در نبرد در منطقه شرقی دونسک دستاوردهایی داشته است. در این حال نگرانی‌هایی در مورد احتمال وقوع نبردها در جنوب اوکراین وجود دارد. درگیری هایی که تهدید فاجعه در نیروگاه هسته‌ای زاپوریژا را ایجاد کرده می تواند. پیش از پخش گزارش ها از درگیری های شدید رهبران اتحادیه اروپا پیام حمایت از اوکراین فرستادند. آنها برای نشست دو روزه در بروکسل گرد هم آمدند و وعده کردند که حمایت نظامی پایدار از اوکراین تا زمانی که نیاز باشد ادامه خواهد یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. صدراعظم سابق پاکستان میگوید جنگجویان تحریک طالبان پاکستان مستقر در افغانستان به زندگی عادی در پاکستان برگردند.
حکومت طالبان و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان که در افغانستان پناه برده و بر ضد پاکستان اقدام میکردند میگوید که باید به پاکستان برگردند.
مقامات اداره غذا و زراعت ملل متحد میگویند که فرمانهای پیهم طالبان در راه کار مؤسسات خیریه مشکل ایجاد کرده است. همزمان با این افغانها در مورد توزیع کمک ها شکایت دارند. یک تن از آنان گفت:
اما قدر کمک ها آمد اینجا، هیچ چیز شما ندیدیم، شامل لیست شدیم، هیچ چیز شما تال ندیدیم.
وزارت خارجه هند میگوید این کشور سفیر خود را به افغانستان نخواهد فرستاد. یک مقام نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد از خطرات تغییر اقلیم در افغانستان سخن میگوید.
افغانستان از باران‌های موسمی، برف‌کوچ‌ها، رانش زمین و زلزله آسیب‌های زیادی دیده و صدها هزار تن را وادار ساخته که از محلاتشان بیجا شوند.
نهاد به نام مفکوره در خیبر پختونخوا کورس‌های آنلاین را برای پسران و دختران افغان آغاز کرده است. و یک جوان افغان در بریتانیا جایزه پرنسس دایانا را برنده شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان میگوید که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان مستقر در افغانستان به زندگی عادی در پاکستان برگردانده شوند. خان این سخن را در گفتگوی اختصاصی با رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که امروز پخش شد ابراز کرده است. رانا ثناءاللا وزیر داخلی پاکستان اخیراً به صدای آمریکا گفت که طالبان به اسلام آباد گفتند که می‌خواهند اعضای تحریک طالبان پاکستان را از مناطق مرزی به ولایات دورافتاده افغانستان منتقل کنند. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان میگوید که اعضای تحریک طالبان پاکستان باید از طریق گفتگو به زندگی عادی در پاکستان برگردانده شوند. او از حضور هزاران جنگجوی تحریک طالبان پاکستان با خانواده هایشان در افغانستان سخن گفته است. خان در گفتگو با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که امروز پخش شد بیشتر گفت.
حکومت طالبان به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان که در افغانستان پناه برده و بر ضد پاکستان اقدام میکردند میگوید که باید به پاکستان برگردند. حالا اگر آنها را به پاکستان برمیگشتاندند ما دو انتخاب داشتیم. تعداد آنها به 30,000 تا 40,000 نفر میرسید، البته همراه با خانواده هایشان. یا باید آنها را با ضرب گلوله اینجا به قتل میرساندیم یا کوشش میکردیم که آنها را در اینجا به زندگی عادی برگردانیم، زیرا افغانستان میگوید آنها را نمیخواهیم و مردم شما هستند، باید برگردند. ببینید، کار عاقلانه این بود که با آنها اسکان بدهیم، آنها را به زندگی عادی برگردانیم. این در سراسر جهان رخ می‌دهد. هر زمانی که جنگ علیه تروریسم پایان می‌یابد، در نهایت مذاکره و مصالحه صورت می‌گیرد.
عمران خان میگوید زمانی که قدرت را در دست داشت برای برگرداندن اعضای تحریک طالبان پاکستان به آن کشور اقدامات مقدماتی انجام شده بود.
آنچه اتفاق افتاد این بود که ما برای اسکان مجدد آنها بودجه ترتیب داده بودیم، اما حکومت ما برکنار شد و حکومت جدید وقت و درک برای حل این موضوع نداشت.
مقامات حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگست سال 2021 حداقل دو بار تلاش کردند که طالبان پاکستان و اسلام آباد آشتی کنند، اما موفق نشدند. رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان اخیراً به صدای آمریکا گفت که طالبان به اسلام آباد گفتند که می‌خواهند اعضای تحریک طالبان پاکستان را از مناطق مرزی به ولایات دور افتاده افغانستان منتقل کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بیان که از طالبان پاکستانی نام ببرد، اخیراً به رادیو آزادی گفته است که پناهجویان پاکستانی ساکن در برخی ولایات مرزی از جمله خوست را به مناطق دیگر افغانستان منتقل خواهند کرد. او نگفته است که به کدام ولایات، اما یک مقام جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده است که گزارش‌های نگران کننده در مورد قصد طالبان برای انتقال اعضای طالبان پاکستانی به شمال افغانستان در دست است، اما او شواهد و مدارک ارائه نکرده است. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در ماه جوزا در گفتگو با تلویزیون الجزیره گفت که تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی بیشتر عامل افزایش رویدادهای هراس افغانی در کشور است. او مدعی شد که این تحریک حملات را از خاک افغانستان بر پاکستان انجام می‌دهد، ادعایی که حکومت طالبان همواره آن را رد کرده است. تی تی پی از 15 سال به این سو به شورشگری در پاکستان ادامه داده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مقام‌های اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO در افغانستان می‌گویند که فرمان‌های مختلف طالبان در 1.5 سال گذشته کار مؤسسه‌های خیریه را با مشکلات شدید مواجه کرده است. ریچارد ترنچارد، رئیس شعبه افغانستان این سازمان، در مصاحبه با صدای آمریکا گفته که از ماه دسامبر سال 2021 تا کنون طالبان 173 فرمان صادر کردند که ارسال کمک‌های بشری در افغانستان را پیچیده و دشوار کرده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
ریچارد ترینیچرد، رئیس اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO در افغانستان میگوید که از دسامبر سال 2021 تا کنون بیش از 173 فرمان طالبان کار مؤسسه های خیریه در افغانستان را با مشکل مواجه ساخته است. او روز پنجشنبه در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است از نظر عملیاتی افغانستان مکان دشواری است، اما زنانش نقش مهمی را ایفا میکنند. آنها نه تنها کمک های بشری را در سطح جامعه به زنان دیگر ارائه میکنند، بلکه در سطح خانواده مواشی را نگهداری میکنند و برای خانواده هایشان غذا تهیه میکنند. رئیس FAO برای افغانستان با اشاره به فرمانهای اخیر طالبان به ویژه محدودیت کار زنان و آموزش دختران اشاره کرده و میگوید که این مسائل محیط را برای عملیات‌های بشری در افغانستان با مشکلات مواجه میکند. به گفته او با وجود بهبود امنیت فیزیکی در این کشور، امنیت غذایی وجود ندارد. اما برخی از نیازمندان که کمک‌های بشری را به گونه درست و یا اصلاً دریافت نکردند از این وضعیت شکایت دارند. نعمت باشنده شهر کابل میگوید از روزی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، نام او در فهرست کمک ها گرفته نشده است. او در صحبت با رادیو آزادی از این وضعیت نارضایتی نشان می دهد.
شما باور بکنین که اما قدر کمک ها بود و چیزا بود آمد اینجا، اگر هیچ چیز شما ندیدیم و کسی منی شامل لیست شدیم، نی کسی شامل لیست کرده ما را، هیچ چیز شما طال ندیدیم.
یکی از باشندگان ولایت سمنگان که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود میگوید که در جمهوری مخلوع کارمند دولت بوده و از روزی که برکنار شده در زندگیش با مشکلات شدید اقتصادی روبرو بوده است. او بر رادیو آزادی گفت:
من یک تن از کارمندان دولت سابق میباشم که فعلا منفک شده، در خانه های کرایی بی سرنوشت، در وضعیت بد اقتصادی قرار دارم و از این کمک های بشر دوستانه که وارد افغانستان میشه اصلا ما نمیفهمیم که کمک ها به چی کسای توزیع میشه. ما از هیچ نوع کمکی مستفید نشدیم.
رئیس سازمان اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان گفت در سال گذشته به 6 میلیون دهقان، زن و کودک کمک کردند و امسال نیز به کمک با 8 میلیون نفر ادامه خواهند داد. رئیس این سازمان افزود با همه این تلاش ها افغانستان همچنان کشوری است که از نظر امنیت غذایی با بدترین بحران مواجه است. این اظهارات در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان محدودیت های مختلف بر زنان و دختران افغان از جمله کار و آموزش وضع شده که این اقدام حکومت طالبان با واکنش های شدید بین المللی نیز روبرو شده است. اما طالبان هنوز هم تصمیمشان را تغییر ندادند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
وزیر خارجه هند میگوید کشورش تصمیم ندارد به افغانستان سفیر بفرستد، اما سفارتش در این کشور را حفظ میکند. استی شنکر در نشست خبری در مرکز بین المللی هند در دهلی جدید گفت قضاوت در مورد رویدادهای اخیر در افغانستان پیش از وقت است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
استی شنکر وزیر خارجه هند میگوید در موقعیت نیست که بتواند نسبت به رویدادهای اخیر در افغانستان غیر واقع بینانه و پیش از وقت قضاوت کند. او در نشست خبری اخیراً در مرکز بین المللی هند در دهلی جدید در پاسخ به سوال گفت هند مصمم است تا سفارتش در افغانستان را حفظ کند، اما سفیرش را به آن کشور نمی فرستد. آقای جی شنکر اضافه کرد که لازم نمی داند بگوید فقط با رژیمی که دوست دارد کار خواهد کرد.
ما تصمیم گرفتیم که سفارت خود را اما نه در سطح سفیر در افغانستان حفظ کنیم. بسیاری از کشورهای دیگر این کار را انجام دادند. آنها سفیران خود را بازگرداندند، اما ما این کار را نکردیم. ما بر بخش‌های تمرکز داریم که باورمندیم بر مردم افغانستان تاثیرگذار است. اینکه چگونه پیش خواهیم رفت، باید منتظر بمانیم و ببینیم.
این در حال است که آقای شنکر سه هفته قبل گفته بود که هند به هدف جستجوی راه‌ها برای فراهم ساختن کمک و حمایت مردم افغانستان در شرایط فعلی و بدور از مسائل سیاسی یک تیم تکنیکی را به سفارت هند در کابل فرستاده است. با گفته وزیر خارجه هند این تیم از بهر نظارت بر اوضاع و پشتیبانی از مردم افغانستان در آنجا حضور دارد. اما احمد سعیدی آگاه مسائل سیاسی میگوید که هند تلاش میکند تا با فرستادن کارمندانش از حالات و اتفاقات در افغانستان آگاه باشد.
هند چون طالبان رو رسمیت نمیشناسه، دیپلمات‌هایی را که روان میکنن اینا دیپلمات ها نیست، کارمندان استخبارات است، به خاطر جمع‌آوری معلومات، به خاطر اینکه طالبان چی میکنن در افغانستان، چی میگذره، حوادث چی است، توریسم در کجا هست، ما چی باید کنیم، پاکستان چی باید کنه. این اعمال به زیر پوشش دیپلماتیک حرکت‌های استخباراتی و معلوماتی است.
سبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون او، در مورد اظهارات اخیر وزیر خارجه هند پاسخ ندادند. در این حال خانزمان امرخیل یک آگاه دیگر مسائل سیاسی میگوید حکومت طالبان میتواند از بهتر ساختن روابط با هند برای به رسمیت شناختنش به جهان به نفع خود استفاده کند. آقای امرخیل به رادیو آزادی گفت همچنان بهتر شدن روابط در حل مشکلات محصلین افغان در هند و بیمارانی که میخواهند برای تداوی به آن کشور بروند سود است.
نماینده های نظام یا حکومت هند اگر در کابل باشند، طالب ها به شکل آسان تر با اونا مفاهمه کرده میتونن، اونا را قناعت بدن و اونا را به شکل یک لابیگر در ملل متحد استفاده بکنن و در اونجا به دنیا بگوین که نظام طالب ها را به رسمیت بشناسن. هم به مردم و هم به نظام فعلی افغانستان مهم است.
اما وزارت خارجه هند در ماه مارچ گفته که در موضع این کشور درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان تغییر وارد نشده است. پیش از این وزیر خارجه هند روی ایجاد حکومت در افغانستان نیز تاکید کرده که از همه مردم این کشور نمایندگی و حقوق زنان و دختران افغان را رعایت کند. هند پس از بازگشت طالبان به قدرت، دیپلمات ها و کارمندان سفارت خود را به دلیل نگرانی های امنیتی از افغانستان بیرون کرد. این در حالی است که امور سفارت افغانستان در هند هنوز هم از سوی کارمندان جمهوری مخلوع پیش برده می شود. هند در زمان جمهوری مخلوع افغانستان از جمله کشورهای بزرگ کمک کننده بود که در 20 سال گذشته حدود 4 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف انکشافی در افغانستان کمک کرده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید خطرات تغییر اقلیمی افغانستان را جدی تهدید میکند. محب الله طیب، مستشار نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، این اظهارات را در 15مین نشست این سازمان در مورد تغییرات اقلیمی مطرح کرده و گفت که صدها هزار تن در افغانستان در معرض آواره شدن قرار گرفتند. از سوی هم برخی از آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در ولایت غور به رادیو آزادی میگویند سیلاب‌ها به زمین‌های زراعتی و خانه‌هایشان آسیب رسانده، اما هیچ کمک تا حال دریافت نکردند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
نگرانی نمایندگی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در مورد تهدید آسیب‌های اقلیمی در افغانستان. محب الله طیب، مستشار نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، که روز چهارشنبه در 15مین نشست این سازمان که در مورد تغییرات اقلیمی برگزار شده بود، گفت تغییرات اقلیمی افغانستان را به گونه‌ای جدی تهدید می‌کند. به گفته آقای طیب، رویدادهای طبیعی در شمال و شمال شرق افغانستان نیز مشکلات مختلفی را به همراه داشته است. و افزود
افغانستان is prone to seasonal flooding, landslides, avalanches, drought, other extreme weather.
افغانستان از باران‌های موسمی، برف‌کوچ‌ها، رانش زمین و زلزله آسیب‌های زیادی دیده و صدها هزار تن را وادار ساخته که از محلاتشان بیجا شوند. این رویدادهای طبیعی خسارات را در شمال و شمال شرق کشور به جا گذاشته است. این وضعیت مشکلات جدی بشری را به ویژه به زنان و کودکان در پی داشته است. تغییرات اقلیمی مشکلات و محدودیت‌های جدی را در بخش دست رسی به نیازهای ابتدایی در پی داشته است.
این در حال است که برخی از آسیب دیدگان از رویدادهای طبیعی به ویژه سیلاب ها میگویند خانه و زمین های زراعتیشان شدیداً متضرر شده است. غلام حیدر، یکی از دهقانان در قریه سرپنک ولسوالی تیوره ولایت غور، به رادیو آزادی میگوید در سیلاب های یک ماه پیش در این ولایت همه زمین های زراعتیش تخریب شدند. غلام حیدر افزاید.
حدود یک ماه پیش سیلاب های زیادی شده بود که تمام زمین های زراعتی ما از بین رفت و تمام حاصلات امسال از بین رفت. امیدواریم که صدای ما پخش بشه و برای ما کدام کمک صورت بگیره. تا هنوز هیچ کمکی برای ما صورت نگرفته است با وجود اینکه تمام حاصلات امسال ما از بین رفته است.
در همین حال صدیق الله از دیگر باشندگان ولسوالی پسابند ولایت غور بر رادیو آزادی میگوید با آنکه به خانه و زمین هایش سیلاب آسیب رسانده اما هیچ کمک دریافت نکرده است.
سیلاب آمد، زیاد متضرر شدیم.
خانه ما آسیب دیده، زمین های ما هم کشتی که داشتیم کلش آسیب دیده و چیزی حالا در این فکر هستم که یعنی این حاصل ما هم کرفت دیگه چی خواد شد و چگونه مصارف زندگی را برای خواد کرد. یعنی یک دانه گندم هم ندارم و یک دانه هم نمانده دیگه کلش سیلاب بود.
خواستیم در مورد اظهارات آقای محب‌الله طیب مستشار نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و ادعاهای باشندگان ولایت غور مبنی بر عدم دریافت کمک‌ها دیدگاه وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی از شفیع‌الله رحیمی سخنگوی وزارت دریافت نکردیم. اما پیش از این وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان هفته روان گفت که بر اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ولایات پکتیکا، لوگر، کاپیسا، پروان، ننگرهار و میدان بردک 5 تن جان دادند، 2 تن زخمی شدند و صدها جریب زمین زراعتی از بین رفتند. همزمان با این سال گذشته نیز سازمان ملل متحد گفته بود که افغانستان از لحاظ تغییرات اقلیمی با یک حالت دشوار روبرو است. آن زمان وزارت خارجه حکومت طالبان گفته بود که برای کاهش تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان به کمک‌های توسعه‌ای جامعه جهانی نیاز است.
بیشتر از خبر.
نهاد به نام مفکوره در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان از آغاز کورس‌های آنلاین نقاشی و خطاطی برای دختران و پسران افغانی که علاقمند این دوره‌ها باشند خبر داده است. حیات الله روغانی مسئول نهاد مفکوره برای رادیو آزادی گفته که نامنویسی به این کورس که در ماه جولای شروع می‌شود آغاز شده. با گفته او کورس 2 ماه است و به گونه رایگان تدریس می شود. حمدالله ارباب نقاش افغان فراگیری این کورس را برای کسانی که علاقمند هنرهای یاد شده هستند خالی از فایده نمی داند. جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مشکلات در بخش آموزش هنرها و کم شدن توجه به آن، یک نهاد فرهنگی به نام مفکوره در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان از آغاز کورس‌های آنلاین نقاشی و خطاطی برای دختران و پسران افغانی که علاقمند این دوره‌ها باشند خبر داده است. حیات الله روغانی مسئول نهاد مفکوره به رادیو آزادی گفته که نامنویسی به این کورس که در ماه جولای شروع می‌شود آغاز شده است. به گفته او این کورس برای 2 ماه است و به گونه رایگان آموزش داده می شود.
درس ها در 6 ماه جولای شروع می شود. این درس ها توسط محترم شهزاد سیال مسئول بخش نقاشی ما ارائه می شوند و در کنار آن انورعلی که ماستری نقاشی خود را از لاهور گرفته او هم این درس ها را ارائه می کند. با
انزورگری که پینتینگ که در ماستر دیگری تر لاسکل در لاهور نه حقیل انورعلی چه در سوابه سر تعلق داری اقوی به در درس نور.
روغانی می گوید تا کنون ده ها تن به خاطر این کورس ها ثبت نام کردند و به گفته او در میان اشتراک کنندگان دختران هم هستند. اما آموزش آنلاین خطاطی و نقاشی چقدر موثر است؟ حمدالله ارباب نقاش افغان میگوید فراگیری این کورس ها برای کسانی که علاقمند هنرهای یاد شده هستند خالی از فایده نیست.
این تلاش قابل قدر است، چی آنلاین باشد یا به شکل حضوری. هدف پیام رسانی است. این مؤثر است، تاوان ندارد، رایگان است برای آن استعدادهایی که بالایشان محدودیت وضع شده و کسی که دلچسپی داشته باشد. این بهترین فرصت است. این کار خوب است و کاملا تاثیر
دارد. چالش ها فراراه آموزش های هنری زیاد و توجه به آن کم شده است. شماری از نقاشان پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که نقاشی‌های آنان همانند گذشته خریدار ندارد و به همین خاطر مرکزهای نقاشی خود را بستند. شماری از علاقمندان بخش هنر هم به رادیو آزادی گفته بودند که به خاطر ضعف اقتصادی نمی‌توانند کورس‌های آموزش هنری را تعقیب کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
امی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
یک جوان افغان با پاس خدمات اجتماعی که انجام داده جایزه پرنسس دیانا را دریافت کرد. محمد جاوید امانی از افغانستان جایزه دیانا عالی ترین نشانی را به دست آورد که یک جوان می تواند برای فعالیت های اجتماعی و یا تلاش های بشر دوستانه در بریتانیا به دست آورد. مقیم نائب با این جوان افغان مصاحبه را انجام داده و نخست پرسیده که جزئیات این جایزه چیست؟
حدود نزدیک به یک سال پیش یک نهاد آمریکایی به نام International Orphan Care که فعلا امروشان کار میکنم، اینا برای ما پیشنهاد دادن، گفتن که بخاطر فعالیت های شما در افغانستان انجام دادین، ما مثلا بررسی کردیم دیدیم بسیار برجسته هست، ما میخوایم شما را برای یک جایزه به نام The Diana Award که به یاد بود فرانسیس ویلز، فرانسیس دیانا ساخته شده، گفت که به شما را نامزد این جایزه بسازیم. اما موافقت کردم، اونا تمام جزئیات را راجع به من و فعالیت‌های من برای نهاد ارائه کردن که امسال من خوشبختانه مفتخر هستم که بر مردم افغانستان اعلام کنم که من دیانا اوارد را بر مردم افغانستان گرفتم.
مؤسسه که شما را معرفی کرد، در این مؤسسه خودتان فعلا کار میکنین، نه ترس؟
بله بله، من همراه رئیس مؤسسه بر فعلا به صورت رضاکارانه و آنلاین کار میکنم در بخش افغانستان که مؤسسه بر فعلا در افغانستان فعالیت های خیلی زیادی داره و میلیون ها دلار در افغانستان کمک های بشر دوستانه جمع آوری کرده و بر مردم افغانستان مستقیما کمک کرده.
شما از این جزئیات بگویین که چی فعالیت های شما برجسته بود که برای اساس از او شما را پیشنهاد کرده برای جایزه؟
ما در سال 2020 بنابر مشکلاتی که در افغانستان شاهد بودیم، این انگیزه بدی ساوردیم که ما میتونیم یک تغییر در اجتماع خود وارد بکنیم، یک تغییر بسازیم. تصمیم گرفتیم یک اجتماع رضاکار را به نام Change Makers of the World ما بسازیم که من خودم مؤسس این اجتماع رضاکار در افغانستان بودم و در دو سال گذشته در افغانستان فعالیت‌های خیلی مشخصی را توسط این اجتماع ما انجام دادیم و برای شاگردان در افغانستان، برای شاگردان آسیب دیده از جنگ، شاگردان زخمی و مثلا هزاران شاگرد دیگر کمک میکردیم و برای از اونا آموزش ارائه میکردیم به صورت آنلاین حضوری، برای از اونا وسایل درسی ارائه میکردیم و فعالیت های دیگر را هم داشتیم که در سال 2021 من خودم شخصا در اجماع ملی جوانان برای صلح افغانستان که برای پروسه صلح بین الافغانی ساخته شده بود، یک اجماع سرتاسری در افغانستان بود، من عضو این اجماع بودم و فعالیت های خیلی مشخص را در پروسه صلح بین الافغانی در افغانستان انجام دادم.
شما از این صنف ها یاد کردین، کدام صنف ها بوده، در چی رابطه؟
صنف های متفاوتی بوده، مثلا خودم شخصا به عنوان استاد زبان انگلیسی هم تدریس کردم از طریق اجتماع رضاکار در جاهای مختلف و همچنان بعضی از طریق پلتفرم های آنلاین آموزش را می کردیم در بخش توانمندسازی جوانان و اطفال و خصوصا دختران در افغانستان. قسمی نبوده که ما آموزش های مکتب را ارائه بکنیم، ما آموزش هایی را که برای توانمندسازی جوانان و خصوصا دختران در افغانستان نیاز بوده را تا سر حد توان بر از اونها ارائه کردیم.
دمی جایزه چند نفر به جز از شما چند نفر دیگه کاندید بود؟
حقیقتا برای خود مشخص نیست که چقدر کاندیدا بوده، اما چیزی که من حد میزنم و چیزی که دیده میشه از این جایزه، من مطمئن هستم بیش از هزاران نفر از سراسر دنیا، از کشورهای مختلف، از اروپا، از بریتانیا، حتی از آمریکا و کانادا و کشورهای مختلف مثل استرالیا برای از این جایزه ثبت نام بودن.
صحبتی بود با جاوید امانی، یک جوان افغان که به خاطر خدمات اجتماعی جایزه پرنسس دیانا را در بریتانیا برنده شده است. در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.